أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام عليكم ورحمة الله عرض أدب وإحترام خدمة همه عزيزان. قبل از شروع درس یک نکته راجع به امروز که دهم تیر ماه بزرگ داشت جناب صائب تبریزی است عرض کنم. صائب یکی از شاعران بسیار بسیار خوش ذوق، خوش قریحه و عالمی است که توانست سطح ادبیات ایرانی را و سطح ادبیات آمیخته به معارف را چند پله ارتقا بده. صائب از جمله شعرایی است که توانست با اون الفاظ فخیم، الفاظ قوی و کنایات و استعارات بسیار 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 شاعرانه مهمترین معارف دینی را، مهمترین اخلاق اسلامی را، مهمترین آداب اجتماعی را بیان کند. ادبیات و ادب در اوج، معارف در اوج. یکی از شاعرانی که حتما باید همه جامعه فارسی زبان و همه جامعه مذهبی با اشعار او ارتباط داشته باشند. اشعار بسیار ساده، بسیار قابل فهم و البته سرشار از اون ادیبانه بودنه. حتما با اشعار صائب انشاءالله انس داشته باشید. بسیاری از معارف رو ایشون در قالب شعر بیان کرده. صائب یک روحانی شیعی است که درس روحانیت خونده، عالم شیعی است و در کنار او ادیبی است نام‌آور، رضوان الله علیه، انشاءالله که با اهل بیت علیهم السلام محشور بشه. یکی از اشعار او رو میخونیم و انشالله نامه رو شروع میکنیم. ایشون میگه چشم بکشا، سبک از خواب گران کن خود را، در هوا پای بنه، تخت روان کن خود را، گوهر آبله در راه طلب ریخته است، قدمی پیش نه، از دیده وران کن خود را، بر جوانی مخور افسوس در انجام حیات، بر جوانی مخور افسوس در انجام حیات، باده کهنه به دست دار و جوان کن خود را، شکوه از زخم زبان کردن مردم سبکی است. چقدر این تعابیر زیبا، اینکه آدم بگه دیگران پشت سر من حرف میزنن این سبکی است، خودش رو خراب میکنه. شکوه از زخم زبان کردن مردم سبکی است، قلعه آهنی از گوش گران کن خود را، تو نشنو، مردم حرف میزنن، تو نباید هر چیزی رو بشنوی. میرسد فیض به هر کس که بود فیض رسان. چقدر این تعابیر شیرین. اگر کسی دست دهنده داشت، ایثار و انفاق و بخشش داشت، خدا هم سرازیر میکنه به سمت او. میرسد فیض به هر کس که بود فیض رسان، از رخ تازه بهار دیگران کن خود را، برکت میرود از هر چه به آن چشم رسید، برکت میرود از هر چه به آن چشم رسید، زینهار از نظر خلق نهان کن خود را. صائبین آن غزل منصف وقت است که گفت گرنه آیینه شوی آینه دان کن خود را. واقعا جزء اشعار فاخری است که مضامین بیت به بیت این اشعار صائب شاه بیته. یکی از عجایب صائب اینه، بسیاری از ضرب المثل های زبان فارسی برگرفته از اشعار و مصرع هایی است که صائب سروده و این خیلی جایگاه بزرگی است برای او، رضوان الله علیه، ان شاء الله که محشور با امیرالمؤمنین باشه. اما در مورد نامه هشتم نهج البلاغه، این نامه را امیر المؤمنین الى جریر ابن عبدالله البجلی لما ارسله الى معاویه. این نامه ایست که حضرت به جریر نوشت اون وقتی که جریر پیش معاویه بود. خب این قصه ای داره در ذیل نامه چهل، در ذیل خطبه 43 ما این قصه رو گفتیم. خلاصش اینه، جریر کسی بود که فرموندار همدان بود در زمان عثمان، در زمان امیرالمؤمنین هم حضرت او رو منصوب کردن، ابقاء کردن در همون جایگاه فرمانداری همدان. حضرت یک نامه‌ای به همه فرماندارانشون نوشتن که باید مردم را برای با بیعت، برای بیعت با من آماده کنید، از مردم بیعت بگیرید که مردم خلافت و ولایت مرا پذیرفتند. عبدالله، جریر ابن عبدالله این وظیفه را انجام داد، در شهر همدان و اطراف مردم را به ولایت حضرت تشویق کرد، بیعت گرفت و بعد به سمت حضرت روانه شد. وقتی به حضرت رسید برای عرض این بیعت ها، برای بالاخره رسیدن خدمت حضرت، رفت هم تعداد بیعت کنندگان را و کیفیت بیعت را به حضرت شرح داد، هم عرض کرد که آقا من حاضرم یک نامه ای پیکی از طرف شما باشم برای معاویه، چون کمتر کسی قبول می کرد نامه برای معاویه ببره و معاویه را به بیعت با امیرالمؤمنین تشویق کنه. جریر ابن عبدالله خودش پیشگام شد، عرض کرد آقا من این مسئولیت رو قبول میکنم. حضرت هم استقبال کرد، نامه ای نوشت و معاویه رو دعوت به بیعت با خودشون کرده. جناب جریر ابن عبدالله این نامه را برد ولی خبری نشد دیگه. مدتها حدود 3 ماه از او خبری نشد. در اون نامه 43 این مطلب رو داریم که مردم گفتن آقا بیاید آماده مبارزه با معاویه بشیم، معاویه حکومت شما رو قبول نکرده. حضرت فرمود من مشکلی ندارم برای جنگ با معاویه، ولی الان فرستاده و نماینده من جریر اونجاست. اولا این یک خطری است برای نماینده من که اونها صدمه‌ای به او بزنن، و ثانیا اقلاق للشام، ما اگر الان حمله کنیم این بستن درهای صلح است. من امیدوارم بتوانم عده زیادی از مردم شام را به ولایت و بیعت خودم برگردانم، اون عده‌ای که واقعا معاندن بمانند، از اول نمیخوام با اینها درگیر بشم. خب مدتی گذشت، مردم بدبین شده بودند که مبادا جریر به معاویه پیوسته باشه و در واقع این یک توطئه بوده، آمده پیش حضرت، بعد نامه ای رو از حضرت گرفته رفته پیش معاویه، ولی غرضش از ابتدا این بوده که پیش معاویه بمونه. امیرالمؤمنین نامه ای می نویسه و به اون میگه که وقتی این نامه به دست تو رسید باید برگردی، اگر برگشتی که هیچ، ولی اگر برنگشتی یا الا مخدوعا او آسیا، یا خدعه شده ای، معاویه گولت زده، یا اینکه از اول خیانتکار بودی، گناهکار بودی و رفتی پناهنده شدی به معاویه. در هر صورت بعد از مدتی جریر ابن عبدالله بجلی بر می گردد. وقتی حضرت از او سوال می کنه که چرا تو اینقدر طول دادی، او میگه آقا معاویه داشت دست دست می کرد و هدف معاویه چی بود؟ هدف معاویه این بود، جواب نامه حضرت رو نمی داد، عبدالله را نگه داشته بود تا بتواند از مردم شام برای خودش بیعت بگیره. یعنی در صدد این بود خودش را به عنوان حاکم معرفی کنه، از مردم بیعت بگیره که بعد اگر جنگی واقع شد بین حضرت و خودش نیرو به اندازه کافی داشته باشه. حالا اینجا امیرالمؤمنین نامه‌ای که به عبدالله نوشته اینه: اما بعد فاذا اتاک کتابی فحمل معاویه علی الفصل. این نکته رو قبلش بگم که در کتب رجالی ما مرحوم مامقانی در تنقیحشون ایشون تضعیف میکنند، یعنی جریر ابن عبدالله با اینکه فرموندار بود خدماتی انجام داد، ولی در بین علمای شیعه
انسانی است که منحرف شده، همون پناهنده شدن او به معاویه کار را خراب کرد. او بعد از مدتی برگشت، یعنی از پیش معاویه آمد در کوفه مون، ولی مردم نگاهشون به او تغییر کرده بود، او رو به عنوان یک خائن می دیدن. او هم نتوانست این وضعیت رو تحمل کنه، رفت به جزیره قرقیسیا و در اونجا موندگار شد دیگه، تا آخر عمرش اونجا بود و از مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های حکومتی که قبلا داشت صرف نظر کرد. حضرت عبدالله نامه می نویسه: اما بعد، فاذا اتاک کتابی فحمل معاویه علی الفصل. هر وقت این نامه من به دست تو رسید، معاویه را به فصل الخطاب امر کن، یعنی اینکه حرف نهایی رو با او بزن. اگر میخواهی و تصمیم گرفته ای که بجنگی، آماده شو. اگر تصمیم گرفته ای صلح کنی، باید آماده بشی. و خذه بالامر الجزم، او رو امر کن که یک تصمیم قطعی بگیر. اینکه هی تو را نگه داشته در شام، حرف تو را، نامه تو را جواب نمیده و تو را همینطور نگه داشته، این بده. امر کن او را که یک تصمیم جدی بگیره. ثم خیره بین حرب مجلیه او سلم مخزیه. او را مخیر بگذار، بگو اگر دوست داری، اگر دلت میخواد، ما جنگ میکنیم. بین حرب مجلیه، مجلیه به معنای اون چیزی است که انسان از خانه و کاشانش بیرون بشه. حضرت میفرماد اگر دوستدار جنگ است، بگو ما آماده جنگیم، ولی جنگ خانمانسوز، اون جنگی که افراد و یاران تو را از شهر و دیار خودشون آواره کنه. او سلم مخزیه، اگر هم که میخواهد صلح کند و بیعت مرا بپذیرد، او باید دوستی همراه با ذلت را بپذیرد. تا الان در دم و دستگاه عمر و عثمان هر کار خواسته کرده، یک ولایت مستقلی به نام شام تشکیل داده، الان دیگه از اون خبرها نیست، من به شدت با او برخورد میکنم. فان اختار الحرب فانبز الی. حضرت فرماد اگر چنانچه از این دوراهی که من بهش گفتم مسیر جنگ را انتخاب کرد، فانبز الی، این نامه‌ای که در دست توست، که در واقع یک صلح نامه است، که در واقع دعوت به پیمان است، این رو پرت کن تو صورت معاویه. فم بز الی و ان اختار السلم فخذ بیعته. اگر هم خواستار صلح بود، مسئله ای نیست، بیعت او را بگیر و برگرد بیا پیش من. او باید سرسپرده ی حکومت من باشد. و سلام. عرض کردیم این نامه با خطبه 43 تکمیل میشه. سرانجام هم این شد که معاویه نپذیرفت و بحث جنگ پیش آمد، که در نامه بعد انشالله خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین.